خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحث جدیدی که شروع می‌کنیم مباحث معرفت شناسی است. یکی از امتیازات کتاب آموزش فلسفه استاد نسبا به تبع استادش مرحوم علامه طباطبایی اینه که بحث معرفت شناسی رو به نوعی بحث مستقل بهش توجه داشتن. گرچه مباحث معرفت شناسی در مباحث فلسفی ما به صورت پراکنده مطرح بوده، هم در منطق ما مباحث معرفت شناسی رو داشتیم، هم در فلسفه بحث‌های مربوط به وجود ذهنی، علم عالم و معلوم، معمولا این دو جا مباحث معرفت شناسی مطرح میشه. جای دیگه هم به صورت پراکنده مثلا علم باری تعالی در الهی بمن الاخص که از اثبات وجود خدا و صفات و خدا و علم باری تعالی بحث میشد، مباحثی در حوزه معرفت شناسی مطرح شده. اما فصل مستقلی، باب مستقلی به نام شناخت‌شناسی یا معرفت‌شناسی یا نظریه معرفه بزرگان ما نداشتن. ولی این مباحث و مکاتب غرب و شبهات غربی ها در حوزه معرفت‌شناسی اختصار کرد که شخصیتی مثل علامه طباطبایی، مخصوصا بحث مارکسیستا، متوجه شدن که باید یک بحث مستقلی به نام شناخت‌شناسی یا معرفت‌شناسی باز بشه. چرا باید بحث معرفت شناسی مقدم بر سایر مسائل فلسفی مطرح بشود؟ برای اینکه ما مباحث فلسفی رو قرار با عقل اثبات کنیم. گفتیم دیگه روش فلسفه روش تعقلی است. خب اگر اینجا کسی اشکال گرفت، کی گفته عقل توانمنده؟ کی گفته عقل میتونه بفهمه؟ برای بعضی از این حتی متدینینی که به فلسفه حمله میکنن، گاهی اوقات حمله شون به عقله. میگن عقل قابل اعتنا نیست، عقل نمیدونم خطا میکنه، عقل چنینه، عقل چنانه. پس معلوم میشه سوال مهمیه و پیشینی داریم و اون این که عقل چقدر در حل مسائل فلسفی توانمند است. جایگاه عقل در فلسفه باید روشن بشه. یعنی چی؟ یعنی ما یه بحثای معرفت شناسی باید اول داشته باشیم. و تو بحثای معرفت شناسی هم خیلی از شبهات و پرسش‌ها و مسائل حل میشه و بعد میریم سراغ مباحث دیگه. ببینید من این نکته رو خدمت رو عرض بکنم. بنده معتقدم که معرفت شناسی دانستن جزء اوجب واجبات، یعنی وجوب شرعی داره ها. یعنی هر طلبه ای، هر دانشجویی که میخواد از هر رشته ای که بخواند، واجب است شرعاً که معرفت شناسی بخونه. یعنی اگه معرفت شناسی نخواند، یک واجب شرعی رو عمل نکرده. روز قیامت خلاصه نکیر ممکن خیلیشو میگیرن شب اول خب چه معرفت شناسی نخوندی. اینو جدی عرض میکنم، این واقعا به لحاظ مبنای فقهی معتقدم وجوب شرعی داره، واجب تو حوزه یه درس معرفت شناسی باشه. چرا؟ چون شبهی در کلام، مخصوصا کلام جدید، نیست. شبهاتی در علوم انسانی و علوم طبیعی و تجربی مطرح شده مگر اینکه مبتنی بر معرفت شناسی، اونقدر معرفت شناسی بحث حیاتی و ریشه‌ای داره. ما همین بعد از اون که جلسه داشتیم با دکتر داوودی، منظومه فکری امام و رهبری رو تو جلسه شو رفتم گزارش دادم، یکی از آقایون این اشکال رو به من گرفت، گفت شما این منظومه‌ای که برای فکر رهبری و امام تدوین کردید، این منظومه در واقع استفاده از نظریه سیستمیه و شما همه شرایط نظری سیستمی رو رعایت نکردید اینجا. من در جواب بهش گفتم اصلا منظومه امام رهبری من بر اساس نظری سیستم ها تنظیم نکرده، اصلا من نظری سیستم ها رو قبول ندارم. حتی ایشون مثلا میگفت که اساتید متدین ما معتقد به نظری سیستم ها هستن فلان، نام بود. گفتم اصلا اساتید متدین ما توجه ندارن. امروز در علوم انسانی روش دیسکورس گفتمانی، روش ساختارگرایی و پسا ساختارگرایی، روش سیستم ها، اینا همشون مبتنی بر نظری کوهرنس و انسجام گراییه و نفی مبناگرایی است. ها حالا اینا بحثایی است که انشاءالله تو مباحث معرفت شناسی خیلی واضح میشه. کسی که مبناگرایی رو نپذیرفت و انسجامگرایی رو پذیرفت میره سراغ اینها، و این یعنی نسبیگرایی. توجه دارید خیلی از مباحث ریشه در این بحث معرفت شناسی داره، حتی علوم ما، علوم انسانی، علوم طبیعی. یعنی شما وقتی مثلا نظریه کنش ارتباطی هابرماس رو بررسی میکنید میبینید مبنای معرفت شناختی داره، نظریه ساختاریابی گیدنز رو یا پارسونز رو مطرح میدونید مبنای معرفت شناختی داره. هر نظریه مثلا انسانگرای ابراهام مزلو رو میبینید مبنای معرفت شناختی داره. اینا ما کار کردیم ها، همینطوری حرف میزنم، همین نظریه علوم انسانی مبنای معرفت شناختی داره. توجه دارید تو حوزه اقتصاد، مثلا اقتصاد کلاسیک، اقتصاد نئوکلاسیک مبنای معرفت شناختی داره. و اگر ما بحث رو از سرچشمه دنبال نکنیم و مشکلات علوم جدید رو از سرچشمه حل نکنیم، همش بحثای ما میشه بحثای روبنایی. ما اول نظام معرفت شناسی رو شکل داده، بعد بحثای بعدیش رو میگه. فروید همینطوره، نمیدونم آقای پیاژه میگه من نظریم درباره رشد مبتنی بر معرفت شناسی و ذهن شناسی کانته. یعنی همه بحثاشون همینطوره. لزوم بحثای معرفت شناسی بحثای ریشه‌ای است، اساسی است، اول باید اینا رو حل کرد. توجه دارید؟ و حالا چون فلاسفه ما نیومدن مستقل به این بحثا بپردازن، خب ما باید بریم اینا رو احیا کنیم. خیلی هم حرف دارن فلاسفه ما. یعنی به جرئت من خدمت رو عرض میکنم، من وقتی نظام معرفت شناسی صدرایی رو کار میکردم و درس میدادم، همون زمان این بحثا رو میفهمیدم چقدر بزرگان ما کار کردن. یعنی کسی بخواد نظام معرفت شناسی خواجه نصیر رو کار کنه میشه یه جلد کتاب، نظام معرفت شناسی بو علی سینا رو کار کنه میشه یه جلد کتاب. اونقدر اینا بحث دارن، بحثای دقیق عمیق، که خیلی از شبهات جدید معرفت شناسی رو تو آثار قدما میتونید پاسخش رو پیدا کنید. خب به لطف الهی از برکت انقلاب و این رویکردی که علامه طباطبایی باز کرد، الان خب الحمدلله چندی کتاب معرفت شناسی خیلی خوب در این زمینه حوزه نوشته. یه کتاب دیگه هست به نام مطابقت ذهن و عین، حتما دوستان این کتاب بخونید، آقای پژوهشگر فرماندهیش چاپ کرده مطابقت ذهن و عین. نه خیلی، نه آقای چی فامیش یادم نه، بله نه خیلی نه. حالا ایشون احتمال کتاب مطابقت ذهن و عینه، اینو ببینید. باز از بعضی آثار بزرگان قدمای ما استفاده کرده و نشون داده که چطور مباحث معرفت شناسی حل کرده. بله چرا رو اشاره میکنه. تقریبا میشه گفت اولین مسئله‌ای که تو معرفت شناسی مطرح شد و ذهن فیلسوفان اقدمین رو به معرفت شناسی باز کرد، بحث ارزش شناخت، اونم ارزش شناخت حسی. یعنی فلاسفه مثلا تالس و آنکسیمندر و آنکسیمنس اینا خب یه بحثای فلسفی ارائه کردن. نوبت رسید به فیلسوفان الهی. فیلسوفان الهی مثل پارمنیدس، زنون الهی. الهی مال منطقه‌ای بوده در یونان. الهی یه منطقه‌ای بوده در یونان باستان. این فیلسوفا متوجه شدن که حواس خطا میکنن و قابل اعتماد نیستن. گفتن حالا که نمیشه به شناخت حسی و تجربی اعتنا کرد، پس باید بریم سراغ شناخت عقلی. یعنی خطاها رو که در شناخت حسی دیدن، مثلا فرض کنید میدیدن مثلا چوب داخل آب شکسته دیده میشه، یا مثلا کفتری که مثلا آب بهش بخوره تو تابش نور مثلا ملون دیده میشه. دوستان کفترباز بهتر از من میدونن. خلاصه در حالی که مثلا این حالت رنگی کمانی بله منشور درست میشه. حالا بعدا شما بگیری کنید. بله از کنم خدمتتون اینجور خطاهای ادراک حسی رو که دیدن گفتن دیگه نمیشه به شناخت حسی اعتماد کرد و رفتن سراغ شناخت عقلی، گفتن باید به شناخت عقلی اعتماد کنیم. مسئله ارزش شناخت که بی ارزشی شناخت حسی و ارزش مداری شناخت عقلی مطرح شد تا رسید به سوفسطائی ها. عصر مرحوم سقراط سوفسطائی ها اومدن و در شناخت های عقلی هم تردید ایجاد کردن. از قضا سوفسطائی ها بیشتر حسگرا و تجربه گرا بودن، حسگرا و تجربه گرا بودن، اومدن شناخت عقلی را نقد کردن، گفتن شناخت عقلی چه اعتباری داره، چه ارزشی داره، در حالی که آقای زنون الیایی برهان عقلی اقامه می کرد که وجود برابر است با ثبات در برابر حرکت. وجود یعنی وجود ثابت، اصلا وجود متغیر نداریم، وجود حرکت رو انکار کرد. زنون الیایی چند پارادوکس بیان کرد، 8 پارادوکس بیان کرد برای اینکه ثابت کنه اصلا حرکت وجود ندارد. بعد شخصیت هایی مثل عرض کنم خدمتتون بله این حافظه ما، کسی دیگه در یونان و باستان آمد گفت که نه اصلا وجود برابر است با سیرورت. قبلا اسمشو بردم، کی بود؟ هراکلیتوس. هراکلیتوس گفت وجود یعنی حرکت، وجود یعنی سیرورت. اونم برهان عقلی او بود. خب به هر حال برهان عقلی کدومش درسته؟ این درسته اون سوفسطائی ها در این تبدیل ایجاد کرد. ولذا ارزش شناخت کلن منتفی شد و گفتن اصلا شناخت ارزش نداره، یعنی شناخت مطابق با واقع نمیشه پیدا کرد. یه عده شناخت حسی رو انکار کردن، ارزش شناخت حسی رو، سوفسطائی هم ارزش شناخت عقلی رو انکار کردن. همین سبب شد که جناب سقراط بیاد با سوفسطائی ها بحث و گفتگو بکنه و اونا رو نقد کنه. بعد افلاطون رو استاد ادامه داد، بعدم ارسطو اومد منطقی رو تدوین کرد تا بگه ما یک مجموعه قواعدی داریم که بتونیم تشخیص بدیم معرفت صحیح از سقیم چیست. منطقی هم که ارائه می شد حالا بعدا اسمش رو نوشتن منطق سوری. منطق سوری در حال نبود، منطق سوری و منطق مادی بود، هر دو بود. یعنی منطق هم قواعد شکل استدلال رو بیان میکرد، هم قواعد محتوای استدلال. بعدها این مباحث جدا شد معرفت شناسی و اون مباحث قواعد شکل جدا شد منطق سوری که دیگه بعدا با ریاضیات یا منطق ریاضی هم ادغام شد. یه اومدن علائم ریاضی براش
میذاشتن.
نه در واقع میشه گفت اصلا منطق بوده، چیزی به نام معرفت شناسی نبوده. مباحث معرفت شناسی در دل منطق بیان میشد. ارسطو این کارو کرد. بعد از کنم خدمتتون خب این فضا و دعوا ادامه پیدا کرد تا دوره رنسانس و بعد از رنسانس اتفاق افتاد. یه عده شدن تجربه گرا و آمپریست، یه عده شدن عقل گرا و راسیونالیست و تجربه گرایان اصالت رو به حس میدادن و تجربه عقل گرایان اصالت رو به عقل و تعقل میدادن و دو مطلب فلسفی در انگلستان و فرانسه شکل گرفت. انگلیسی ها تجربه گرا شدن، از فرانسیس بیکن گرفته که اوج دیگه تجربه گرایی رسید به هیوم، و عقل گرایی هم در فرانسه که از دکارت شروع شد و مالبرانش و لایبنیتس ادامه داد. خب نوبت به کانت رسید. کانت اومد گفت که چون هیوم او را از خواب جزگرایی بیدار کرد، گفت که ما یه عقل نظری داریم یه عقل عملی داریم. عقل نظری میتواند معرفت‌های تجربی و معرفت‌های ریاضی ما را حل کنه فقط. حالا چطور؟ بماند ما برای معرفت‌های متافیزیک و معرفت‌های اخلاقی باید از عقل عملی استفاده کنیم. اومد این شکلی مشکل معرفت شناسی رو حل کرد. یعنی گفت معیار شناخت در علوم تجربی عقل نظری است، در علوم ریاضی عقل نظری است، در علوم اخلاقی و علوم متافیزیکی اینا عقل عملی است. ببینید اینا همش بحثه معرفت شناسی دیگه. لذا شما در دوره رنسانس به بعد عصر جدید مباحث معرفت شناسی رو خیلی جدیتر و کاربردیتر و اساسیتر میبینید. توجه دارید کتابهای مستقل درباره معرفت شناسی مینویسن و هرچی جلوتر میرسیم حتی در دوره پست مدرن ها از 1950 به بعد میبینیم باز بحث معرفت شناسی هنوز جدی است. لذا بحث معرفت شناسی بحث خیلی اساسی فلسفه است. ولی اصل بحث از زمان همین عرض کنم هراکلیتوس و پارمنیدس و اینا شروع شد، بگوشه دیگه عرض کردم تا الان رسیده و مکتبهای معرفت شناسی شکل گرفته. مکتب تجربه گرایی، مکتب عقل گرایی، مکتب مبنا گرایی، مکتب عرض کنم نسبی گرایی، مکتب مبنا گرایی اصلاح شده و امثال زاده که دیگه اینا اقسام و شاخ و برگایی است که در معرفت شناسی وجود داره. این هم از کنم بعد استفاده کنیم از دوستان. فلسفه اسلامی خواه هم روش تجربی رو ارزش براش قائل بودن هم روش عقلی بود و از این جهت اختلافی نبود. جالبه به شما عرض کنم اگر بین فلاسفه و متکلمان اختلافی وجود داشته در بحث‌های معرفت شناسی اختلاف نداشتن. یعنی جالبه شما مثلا غزالی منتقد فلسفه است ولی بحثای معرفت شناسی چه که دنبال کنید ببینید حس رو قبول داره، عقل رو قبول داره، بدیهیات رو قبول داره، استنتاج نظریات از بدیهیات رو قبول داره. یعنی مثل یه فیلسوف کاملا بحثا رو قبول داره. فخر رازی اینم نقد به فلسفه داره ولی مباحث معرفت شناسی رو قبول داره. لذا فلاسفه اسلامی متکلمان اسلامی در بحث‌های معرفت شناسی اختلاف اساسی به حوزه معرفت شناسی نداشتن. اگر اختلافی بوده خب تو مباحث بعد از معرفت شناسی مثلا تبیین فلاسفه رو نسبت به مثلا فلسفت الهی قبول نداشتن، نقد کردن. بله چه چند دلیلش این بوده که به نظرم شاید بیشتر به نصوص دینی برگرده که نصوص دینی هم برای حس ارزش قائل هم برای عقل توجه دارید هم برای شهود. اما حالا گاهی وقت مثلا عرفا به شهود تأکید بیشتری داشتن، فلاسفه به عقل، فرض کنید بعضی متکلمان به حس و تجربه، ولی همه این ابزار و منابع شناخت رو قبول داشتن. به نظرم شاید عامل دینی هم در این قضیه نقش موثری داشت. اما گرایش‌های مثلا اختلافی در حوزه معرفت شناسی اسلامی نداریم برخلاف غربی ها که خب تجربه گرایان، عقل گرایان، نسبی گرایان، شکاکان و امثال ذلك وجود داره. حتی یک کسی مثل غزالی که گرفتار شکاکیت میشه به هر حال از شکاکیت میاد بیرون و میگه یک نور الهی نصیب ما شد از شکاکیت جهان شمول بیرون آمدیم. فرمایش نشد
تجربه گرایان شاید خیلی که نیدیم که مثلا فرض کنید که مسئله فلسفی اینم به خاطر اینکه به تکرار دولا به عقل یا سلام تجربه نتیجه متفاوتی
میگیره. بله دیگه متعدده. مثلا عرض کنم خدمتتون اختلافی که از اختلافات اساسی که تجربه گرا حس کرده داره این است که تجربه گرا اصلا گزارا و قضای فطری رو قبول نداره، اما عقل گرایان چرا گزاره فطری رو قبول داره؟ بر اساس فطریات و گزارای فطری نظریه خودشون رو مبتنی میکنن. مثلا دکارت رو مفهوم وجود، مفهوم امتداد خیلی تاکید داره، میگه اینا جزء فطریات هست، اما تجربه‌گرا قبول ندارن. اختلاف مثلا جالاک یه کتابی داره و تلاش میکنه تا بگه ما هیچ اصل فطری نداریم، هیچ، تمام گزارای ما بعد تجربی هست. عقل رو در حدی که ابزاری که دستاورد تجربه رو تجزیه و تحلیل کنه قبول دارن، نه بیشتر. عقل مستقلی که زاینده گزارای فطری ما قبل تجربی باشن رو قبول ندارن. اگر عرض کنم خدمتتون در بین متفکران اسلامی اختلافی وجود داره، اصلا در بحث های معرفت شناسی نیست، اینو قبول دارم. اگر اختلافی هست مثلا فرض کنید در این جهت هست که مثلا گفتیم که از فلان رأی فلسفی که رایج است این با فلان عقیده دینی سازگاری نداره، این شکلی. یا مثلا عرفا به شهود خیلی بها میدادن، گفتن چقدر ما همچین میخوای با عقل حل کنیم. دعوای اساسی بین عرفا و فلاسفه در اینجاست. مثلا آقای ابن رشد اونقدر برای عقل قلم رو وسیع قائله که گویا همه مشکلات رو عقل میکنه. توجه داری؟ همه مشکلات رو حل میکنه. اصلا اندلوسی های همچی تفرق، اصلا فیلسوفان اندلوسی یه عقلگرای حد اکثری بودن، ولی عرفا اینطور نبودن. عرفا میگفتن پای استدلالیان چوبین بود، توی پای چوبین سختی تلکین بود. میگفتن تو چه رد عقل رو بهش بها میدید؟ عقل بلفزول ازش تعبیر میکردن. حالا خیلی هم کاربرد داشته باشه توی حدیث بیشتر نیست. اینجور اختلافات هم متکلمان بیشتر رو عقاید دینی برگرفته از قرآن سنت تأکید داشتن و از این جد با فلاسفه اختلاف نظر پیدا میکردن. عرفا بیشتر تأکیدشون رو روش شهودی و سیر و سلوک بوده و اینکه اینقدر به عقل میدان ندید، ولی در این که حس معتبره، عقل معتبره، شهود معتبره، در این جد با هم اختلافی نداشته. لذا شما میبینید فلاسفه چون جایگاه خوبی برای عقل قائل بودن، دیگه احساس نیاز نکردن بیان یک بحث‌های مستقلی به نام معرفت شناسی داشته باشن، تا منطق یا بحث‌های دیگری از فلسفه مباحث معرفت شناسی رو مطرح می‌کردن. اما مغرب زمین اینطور نبود. مغرب زمین چون اساساً بحث‌هاشون سر معرفت شناسی و حس و عقل بود، ناشا شدن بحث‌های مستقلی به نام اپیستمولوژی یا تئوری آف نالج یا نظریات المعرفه مطرح بکنن. ولی فلاسفه اسلامی نه، هر جا نیاز بوده تو ابواب مختلف فلسفه یا کلام یا منطق به مباحث معرفت شناسی پرداخته. چی فهمیدید؟ در واقع اولین کسی که معرفت شناسی رو به عنوان یک فصل مستقلی شروع کرد علامه طباطبایی. نه اینا اونم معرفت شناسی نیست، نه اونم همه چی توش هست، یعنی فصل مستقل و معرفت شناسی نبوده. بله از تحصیل فخر رازی و خواجه نصیب مباحث معرفت شناسی زیادی درش هست. مباحث المشرقی فخر رازی مباحث معرفت زیادی داره. کتاب برهان شفای بو علی سینا بحث معرفت شناسی زیادی داره. مباحث معرفت شناسی مستقل مطرح نبوده، پراکنده و در ابواب مختلف فلسفه از اون بحث میکرد. خب حالا که تقریبا معلوم شد ضرورت معرفت شناسی و تاریخچه اجمالی معرفت شناسی، حالا ببینیم معرفت شناسی چیست. معرفت شناسی میشه گفت بخشی از فلسفه است. برابر نظر استاد مثبات دیگه بخشی از متافیزیک نیستم. بنابر نظر بزرگان دیگه بخشی از فلسفه است. یعنی حتی بخشی از متافیزیک است که درباره شناخت بحث می کند. شناخت انسان از آن جهت که آیا این شناخت ارزش دارد یا ندارد، ملاک صحت و سقم شناخت چیست، بذارید من یه توضیح بدم. شناخت یا بگید معرفت یا بگید علم خیلی مهم نیست، اینجا یه معنا مقصوده، یه مطلق آگاهی، نالج، مطلق آگاهی. این دو حیثیت، یه حیثیتش وجودش هست یا ماهیتش، به هر حال وجود شناخت یه وجودیه، ماهیتی داره، وجودی داره، مثلا یعنی وجود مجرد یا ماهیت مثلا کیف نفسانی است، این حیثیتش هست. یه حیثیت دیگرش حیثیت حکایت دیگریش هست، مثل آینه. آینه یه حیثیت وجودی دارد که شیشه ایست، جیوهی دارد، وجودی دارد. مثلا بازاری آینه بخرید نگاش میکنید، ببینید سالمه، شکسته نیست، وجودش و ماهیتش رو میبینید، اندازش مناسبه مثلا منظر شما هست یا نیست. یه حیثیته، یه حیثیت، حیثیت حکایت دیگریش هست که صورت خودتون رو در اون میبینید یا اشیاء رو در اون میبینید. بدون که آدمی را قبیس در راکه که منقش کرده در وی صور اشیاء، چون که در آینه صورت رو نشون میده، منعکس میکنه. دو تا حیثه، معرفت، شناخت، علم، این دو تا حیثیت رو داره. از اون جهت که وجود یا ماهیت است، وقتی از عوارض و احکامش بحث میکنیم، یه بحثی، یک فصلی در فلسفه باز میشه به نام هستی شناسی معرفت. هستی شناسی معرفت که از هستی و ماهیت معرفت بحث میکنیم، آیا معرفت مادی هست یا مجرد هست؟ آیا معرفت علم با عالم و معلوم متحد هست یا متحد نیست؟ اتحاد علم و عالم و معلوم، یعنی از وجودش بحث میکنیم. ماهیتش، ماهیتش چیه؟ آیا ماهیت جوهر علم، ماهیت علم جوهر هست یا عرض هست؟ معمولا تو کتابای فلسفی این بحث آمده میشه. دوستان اگر کتاب هستی شناسی معرفت ما رو دیده باشن که علی کریم چاپ کرده، در واقع اومدیم احکام وجود یا ماهیت معرفت رو توضیح دادیم که چی هست. اما یه حیثیت معرفت، حیثیت حکایتگریش هست، یعنی معرفت حکایتگر واقع هست یا نه، نفس الامر رو و واقع خارجی رو نشون میده یا نمیده. اگر نشون میده، من حکایتگریش ارزش داره یا نداره، یعنی واقعا واقع رو نشون میده یا نه. دیدید بعضی آینه ها، آینه های اتومبیل نوشته است که این اشیاء چی؟ نزدیکتر یا دورتر مثلا نشون میدم، یعنی اون واقع رو اون چونه که هست نشون نمیده ها، حواست باشه. آیا معرفت واقع رو اون چونه که هست نشون میده؟ معیار شناخت، معیار صدق و کذب معرفت چیست؟ این بخش از معرفت مباحثش میشه معرفت شد. پس یه هستی شناسی معرفت داریم، یه معرفت شناسی. ما اومدیم تو بحث هامون گفتیم یه عنوان عامی به نام فلسفه معرفت رو ذکر میکنیم که هر دو رو شامل میشه. یعنی اگر بگیم فلسفه معرفت، این دارد جعل اصطلاح خودمون، فلسفه معرفت هر دو رو بگیره. بیشتر بحثای معرفت شناسی در منطق اومده، تو فلسفه و کلام کمتر ذکر شده. مباحث هستی شناسی معرفت بیشتر تو فلسفه ذکر شده و کمتر در منطق. توجه دارید؟ لذا استاد مسوان می‌فرماید شناخت شناسی عبارت است از علمی که درباره شناخت‌های انسان و ارزش‌یابی انواع و تعیین ملاک صحت و خطای اونها بحث می‌کند. یعنی اینکه معرفت صادق است یا نه، حکایتگر است یا نه، صادق است یا نه. معیار صدقش چیست؟ از کجا میفهمیم صادقه یا صادق نیست؟ از کجا میفهمید که چوب داخل آب که شکسته نمایان هست و نمایش داده میشود، از کجا میگید این واقعا شکسته است یا شکسته نیست؟ معیار صدق و کذب این شناخت و معرفت چیست؟ اینا بحثایی است که در معرفت شناسی مطرح میشه. پس بنابراین اگر گفته شد معرفت شناسی دانشی است، یا بگید معرفت شناسی بخشی از فلسفه است، بر اساس چه بخشی از فلسفه باشه چه دانش مستقلی باشد، موضوع میخواد. موضوعش چیه؟ شناخته. شناخت از آن جهت که حکایتگر است، نه شناخت از آن جهت که وجود یا ماهیت داره. شناخت از آن جهت که حکایتگر است. خب حالا این شناختی که موضوع فلسفه است، موضوع معرفت شناسی است، تعریفش چیه؟ میگه تعریفش بدیهیه. شناخت میگه از هر از این است که کسی بخواد تعریفش کنه. شناخت همه چیز رو روشن میکنه، مجهول رو معلوم میکنه. وقت خودش رو بخواییم معلوم کنیم با چی؟ معلوم شناخت، شناخت تعریفش. ولی حالا برای این که معلوم بشه مراد ما از شناخت چیه، بگیم منظور ما از شناخت ساینس نیست، نالج هست، مطلق آگاهی هست، مطلق معرفت هست. توجه داری؟ اگر بخواییم حالا یه تعریف دقیق تری ذکر بکنیم، استاد مثلا فرمود تعریف دقیق ترش اینه، بگیم حضور خود شی یا صورت شی، چه جزئی چه کلی، نزد موجود مجرد. موجودی که مجرد است که چی؟ موجود مجرد میخواد نفس انسانی باشه، میخواد ملائکه باشن، میخواد نفس حیوانی باشه، میخواد ذات اقدس اله باشه. برای وجود مجرد یه وقت خودش این نزدش حاضره که میشه علم حضوری، یه وقت صورتش، صورت شی حاضره که میشه علم حضوری. میخواد هر دو تعریف علم حضوری حضوری شامل بشه. لذا ایشون فرمودن شناخت و علم عبارت است از حضور خود شی یا صورت جزئی یا مفهوم کلی آن نزد وجود مجرد. بله؟ مثلا نفس ما موجود مجرده، صورت شما الان در نفس من حاضره، من از طریق صورت شما دارم شما رو علم پیدا میکنم، ولی چون اونقدر سریع این انعکاس صورت میگیره، ما خیال میکنیم نه بدون واسطه داریم با همدیگر رو میبینیم، نه ما با صورت ذهنی داریم همدیگر رو میبینیم. توجه دارید؟ لذا علم ما به دیگر علم حصولی است. اما علم من به ترس من وقتی که میترسم، یا محبت من یا گرسنگی من وقتی که گرسنه هستم، میشه علم حضوری. یا معنا مفهوم ترس رو تصور میکنه، میشه علم حضوری. اما اگر وجود ترس رو توجه داریم، مثلا فرض کنید یه مثلا معموله که اینجا رد بشه من بترسم، بلا نسبت حضار محترم که شما حتی شجاعتر از این حرف ها هستید، شما مثلا یک اجدای هم رد بشه نمیترسید، ولی خب ما چون ضعیف و نفسی اینا فرق میکنه. خلاصه یه دفعه وقتی ترسید یه قش میکنی، داد میزنی، فریاد میزنی، حالا خدای نکرده سکته میکنی، بگید خدای نکرده، شما میسید که از خدا تونه که سکته میکنی. با میگم که خدای نکرده. خیلی عرض کنم خدمتتون، این میشه علم حضوری. بذارش یه جوری تعریف میکنه که علم حضوری و حضوری رو شامل بشه. خب اهمیت شناخت‌شناسی روشن شد، معلوم شد واجب شرعی شناخت‌شناسی و دانستن این بخش از فلسفه. تاریخچه معرفت شناسی در غرب و فلسفه اسلامی هم معلوم شد. تعریف شناخت‌شناسی و موضوعش رو هم گفتیم. یه چند تا بحث دیگه کلی باز استاد مصباح در درس 12 بیان میکنه، این هم من عرض میکنم که دیگه انشاءالله اقسام شراق ما مونه برای جلسه بعد. اگر سوالی اینجا هست،
سالمی است. حالا اینا انشاءالله بمونه برای بعد. یعنی ما فعلا بفهمیم شناخت‌شناسی چیست، تاریخچه چیه، اصول موضوعه داره نداره، اینا رو فعلا مشخص که نسبتش با متافیزیک چی هست، بعد بشیم به اقسام شناخت رو و این که از وقتی اقسام شناخت معلوم شد تعریفشون، وقت ببینیم ارزش شناخت رو کدوم این از اینا ارزش داره، کنده چقدر ارزش داره، چقدر ارزشی نداره. یا به کل معرفت شناسی همین سوالی است که شما فرمودید، یعنی که انشاءالله شما رو جواب بدید معرفت شناسی دیگه تمام میشه. در حال ما زندگی داریم دیگه، نمیشه یه روزه بحث شما رو تمام کنیم، ترس داریم برای این را زمان بگذره. گفتش که این کسی خلاصه لعن و نفرین میکرد، یعنی که شبه مطرح میکرد، بود بابا من لعن و نفرین نکن، ما هم زندگی داریم، برای این شبه باید مطرح ما هم جواب بدیم دیگه، بازار علم اینه دیگه. خب از کنم خدمتون بعد از بحثایی که کمک میکنه برای اینکه شناخت شناسی رو بهتر بفهمیم، شناخت پیشینی داشته باشیم، انشاءالله از جلسه بعد که وارد شدیم دیگه شناخت شناسی رو پسینی، یعنی وقتی وارد بحثا شدیم خب بهتر میفهمیم چیه، ولی حالا وارد مسائلش نشدیم، یه مقدار بعد بیشتر درباره شناخت شناسی و معرفت شناسی صحبت کنیم تا بهتر معلوم بشه. یکی از بحثایی که استاد نسبا بهش میپردازه اینه که میفرماید معرفت شناسی نیاز به اصول موضوعی که در علم دیگری بیان بشود ندارد، یعنی محتاج علم دیگر نیست. به تعبیر دیگر نگفتیم مادر علوم فلسفه است، حالا ایشون میخواد بگه مادر علوم معرفت شناسیه. معرفت شناسی چون موضوعش معرفته، معرفت هم بدیهیه تصورش و تصدیقش، نیاز به دانش دیگه نداره. خب پس فلسفه چی؟ فلسفه به معرفت شناسی نیاز داره یا نه؟ متافیزیک به معرفت؟ آیه مثل ما معتقده بله، فلسفه یعنی متافیزیک به معنای محدودی که خودشون میگه امور عامه به معرفت شناسی نیازه. یعنی اگر ما فلسفه رو یه دانش بگیریم، معرفت شناسی رو دانش بگیریم، فلسفه به معرفت شناسی نیازمنده. اما نیازمندی فلسفه به معرفت شناسی از طرف نیازمندی یک علم به علم دیگر نیست. چرا؟ چون می‌فرماید که قضایایی که مورد نیاز فلسفه هستن اینا قضایای بدیهی هستن، غیر قابل انکار هستن. مثلا ما در فلسفه وقتی میخوایم وارد بحث بشیم باید واقعیت رو قبول کنیم که واقعیتی هست، باید بپذیریم اجتماع نقیزه محال هست، میگه اینا اصولی هستن که بدیهی هستن، نیاز به اثبات ندارن، لازم نیست در یه علم دیگری اثبات بشن بعد فلسفه محتاج اون علم دیگر باشن. توجه داری؟ به عبارت دیگر ایشون میفرماید نیاز فلسفه به معرفت شناسی در واقع نیاز به یک اصولی است از باب علم به علم. یعنی اگر فیلسوف سراغ معرفت شناسی هم نرود این اصول رو میدونه، اصل اجتماع نقیزه محال است، نمیدونم خدمت رو عرض کنم معرفت بدیهی هست، واقعیتی وجود دارد، معرفت صادق یعنی معرفت مطابق با واقع، از کجا بفهمیم معرفت صادق است؟ با حس و عقل و مثلا شهود بفهمیم؟ اینا رو این آدم میدونه. یه بچه هم که به هر حال هنوز تازه زبان باز کرده به حرف زدن، به هر حال وقتی مثلا باباش بهش قول داده مثلا پفک براش بگیره نمیگیره، بعد مثلا بابا بهش میگه بابا این پفکه، چه پفک نیست، دیوونه شدی، بچه میفهمه. یا مثلا میگه بابا این پفکه، میگه بابا چیزی نیست اینجا، بابا هست، مثل که مشکل معرفت شناسی پیدا کرده. بچه ما موقعی که بچه بود یه جلسه ای داشتیم، یه هفته میبردمش تهران مدرسه نمیرفت، جلسات ما ایشون هم شرکت میکرد، بعد یه کاغذ قلمی هم بهش میدادیم نقاشی میکشید. یه روز خسته شد جلسه این بود بابا بریم دیگه چرا حرف میزنیم بریم دیگه. بعد بودم بابا الان تمام میشه ای 5 دقیقه دیگه 10 دقیقه دیگه. خب طول کشید ای جلسه بیشتر درس و گفتگو شد. بودم بعضی اساتید آیه دوگوی استبی بودایی اشهاد بودایی جمعی جمعی یه دفعه خلاصه یاد زد گفت بابا معرفت شناسیت خراب شده. یه تو مدت ها این دشته آقایم بود چه خواهده خواهده مربجازی خراب شد. از بس ما تو خونه یه وقت مثلا بحثای همین صحبت های علمی اینا میشه این گرفته بودیم و اصطلاح رو نمیدونیز معناش چیه ولی خلاصه بعضی هستن یعنی بچه خلاصه میفهمه که این وجود داره یا وجود نداره یا وجود عدم یه جا جمع نمیشه تا چه رسه به یک فیلسوف. حتی وقتا بعضی چیزا رو بچه ها میفهمن فیلسوف ها نمیفهمن ها. یعنی وقتا بعضی دیدی دیگه گاه باید یه چیزایی رو مثلا فخر رازی طلبه ها دورش جمع شدن شروع کرد به شبه انداختن که وجودی نیست و چی نیست و خب هرچی طلبه ها دلیل میوردن اشکال میگیرن. بعد آخرش بلند میشکن انداختن تو حوز گفت که بابا مدارک هم اسناد هم این هم تو جیب هم گفتن چیزی نیست مدارکی نیست هابی نیست چیزی نیست. یه وقتا بعدی شبه در برابر بداهت هم مطرح میکنن که فقراز امام المشککین میگفتن برای همین بود. بعضی تشکیکاش هم مایه رشد فلسفه و کلام هم شد ولی یه وقتا میبینیم یه امر بدیهیست همه قبول دارن اما این فلسفه با هم بحث میکنن که مثلا حالا واقعیتی از واقعیتی نیست مثل هیوم. هیوم در همه چی شک کرد اون پیش آدم عاقل شک نمیکن در اینا. برای یک فیلسوف عاقل اینا رو قبول داره نیاز نداره به دانش دیگری به نام معرفت شناسی. ولی برای چی معرفت شناسی رو باید بخونه؟ برای که علم به علم پیدا کنه، علم مضاعف پیدا کنه، ولی که مسلط و مسلح باشه اگر کسی شبهی در برابر بداهت مطرح کرد بتونه جوابش بده. حالا اینجا ما تو پرانتز عرض میکنیم به هر حال همین از باب علم به علم برای فلسفه نیاز به معرفت شناسی داره. یا آی مصباح معرفت شناسی رو جز فلسفه بگی که فلسفه بشه مادر علوم که بگید خب بخشی از فلسفه محتاج بخش دیگرش هست. ولی اگر جدا کردی شد دو تا دانش یه فلسفه مادر علوم نیست ها، معرفت شناسی میشه مادر علوم ولی از باب علم به علم توجه داری. تازه همه بحث ها هم اینطوری نیست. واقعا گاهی خود بعضی بحث های مهم معرفت شناسی هست که پیچیده است و فلسفه محتاج اون هست توجه داری. حالا این بحثی است که واقعا فلسفه محتاج معرفت شناسی یا معرفت شناسی محتاج فلسفه است. برام نظر ایشونی است که معرفت شناسی مقدم است بر فلسفه. فلسفه به معرفت شناسی نیاز دارد ولی نیازش از باب علم به علم است. این نظر استاد است. ما معتقدیم حالا من نمیخوام نظرات خودم اینجا بگم ولی بعضی مطالب شاید بعد نمون چه ترجیح داشته باشید. به نظرم فلسفه معنی متافیزیکی که استاد مصباح میگن نسبتش با معرفت شناسی یه دو طرفه است. یعنی بعضی مسائل فلسفه محتاج بعضی مسائل معرفت شناسی و بعضی مسائل معرفت شناسی محتاج بعضی مسائل فلسفی است. توجه دارید؟ یعنی نمیشه گفت مطلقا فلسفه متافیزیک محتاج معرفت شناسی است. نه یک به تعبیر امروزی ها یعنی دور هرمنوتیکی بینشون هست، دور محالی نیست که بعضی مسائل این محتاج بعضی مسائل اون یکی هستن و برعکس. حالا دیگه در این حد داشته باشید فعلا کافیه. در اشاره یک کتابی هست تحت عنوان فلسفه معرفت که مباحثات ما بوده در مؤسسه امام صادق و امام خمینی تو مقطع ارشد دکتری سطح 3 و سطح 4 اونجا و ارشد دکتری اونجا بحث یه 10 سالی که معرفت شناسی بحث کردیم براشون شده کتاب انشاءالله به حال خوب الهی یه چند سالی 4-5 سالی هم هست که آماده شده ولی من فرصت نکردم تو این مدت که اینو یه دور بخونم و دیگه بدیم دست بیراستار، ولی همه کاراش قبلا انجام شد. انشاءالله اگر کار بیاد بیرون مفصل توضیح دادیم نسبت معرفت شناسی با فلسفه چی است، یعنی هستی شناسی و معرفت شناسی، نه فلسفه و معرفت شناسی، چون ما معرفت شناسی هم جزء فلسفه میدونیم. بعد بگیم هستی شناسی و معرفت شناسی چه نسبتی دارن و این دور هرمنوتیکی تو کجاها و نمونه‌هاش رو مفصل اونجا ذکر کردیم. خب پس تا اینجا معلوم شد که معرفت شناسی چیست، نسبتش با فلسفه چیست، ضرورت و اهمیتش هم معلوم شد، تاریخچه‌اش هم معلوم شد. اولین مسئله از اینجا به بعد دیگه اینو مقدمات بودیم، مسائل معرفت شناسی چی هست؟ اولین بحث چیستی معرفت؟ معرفت چیست؟ که گفتیم معرفت یعنی مطلق آگاهی، یا اگر بخواییم اصطلاحی بدیم حضور شی یا صورت شی، حالا چه کلی چه جزئی، نزد موجود مجرد. این تعریف معرفت. بحث دومی که استاد نسبا مطرح میکنه بحث امکان معرفت است. البته خوب بود اقسام معرفت رو میگه بعد امکان معرفت، ایشون اول امکان معرفت رو میگه بعد مسئله سومش میشه اقسام معرفت، که اقسام معرفت انشالله جلسه بعد درس میکنه. امکان معرفت در این باره درس میکنه، آیا معرفت صادق ممکن است یا نه؟ میتونیم یه معرفت صادق درست مطابق با واقع داشته باشیم یا نه؟ خب یه عده گفتن نه. کیا؟ سوفسطائیان، شکاکان یا نسبیگرایان گفتن نمیشه. بعد برای اینکه این ادعاشون رو اثبات بکنن تمسک پیدا کردن به یک سری خطاهای معرفت و گفتن وقتی معرفت خطا میکنه دیگه نمیشه بهش اعتماد کرد. نمیتونیم بفهمیم معرفتی صادق است یا صادق نیست. اگر معرفت صادق داشته باشی اونا باید خطا کنه، این خطاها نشون میده که دیگه نمیشه به معرفت اعتماد کرد. لذا یه شکاکیت یا نسبیگرایی بین اینا پدید آمده. فقط هم ادراکات حسی نیست که خطا میکنن، ادراکات عقلی هم داریم که خطا میکنن. برای این همه ادراکات عقلی که بعضی خطا میفهمن بعدا خطا کردن و دست برمیداره. خلاصه خطاپذیری ادراکات حسی و ادراکات عقلی سبب شده که ادراکی بشن شکاک و نسبیگرا. حالا فرق شکاکیت و نسبیگرای چی هست؟ اگر عمری بود انشالله یادآوری کنید، بعدا من دربارش توضیحاتی بدم. فعلا استدلال شکاکان رو توجه داشته باشید. جناب استاد مصباح به تبع فلاسفه دیگر از افلاطون و ارسطو گرفته تا دیگر فلاسفه می‌فرمایند معرفت و شناخت صادق ممکن است و این اشکالی که شکاکان گرفتن یعنی از خطا پذیری ادراک حسی و عقلی نتیجه گرفتن انکار شناخت را و امکان شناخت را منکر شده، از این اشکال دو جواب نقضی و حلی ارائه میکنن. دیگران هم جواب دادن، متکلمی فلاسفه اسلامی غیر اسلامی. جواب نقضی این است که فرمود همین استدلال شما بر نفی شناخت صادق مستلزم چندین گزاره یقینی است. اولا شما علمی رو، یعنی شما علم به خطا بودن بعضی از ادراکات حسی و عقلی رو پذیرفتید، یعنی یقین داریم بعضی ادراکات حسی و عقلی خطا هستن. این یک معرفه. علم به واقعیتی که ادراک خطایی با آن مطابق نیست، یعنی قبول کردی یه واقعیتی هم داریم که این معرفت ما مطابق اون نیست. این دو. سه، علم به وجود خود ادراک خطایی. خود ادراک خطایی وجود دارد در ذهن من. علم به منی که خطا کنندم، پس منم وجود دارم. و دیگر حتی علم به محال بودن اجتماع نقیزه. باید قبول کنید، چون نمیتون بگی که من ادراکم خطا میکند، هم خطا میکند هم نمیکند در آن واحد. نمیشه حرف بزنی. حتی اصل علیت رو قبول کردی، ولی که واقع رو قبول داری که تأثیر میذاره بر من و ادراکی پیدا کنم، ولی ادراکم خطا است. پس چندین معرفت یقینی رو قبول کردی. کسی که شکاکیت گلوبال دارد و در همه چی شک میکنند، همه معرفت ها، حتما معرفت های یقینی متعدد دیگه رو پذیرفته است. اگر نپذیرد که نمیتونه بگه که من همه معرفت هم خطا میکنه. این اشکال نقضیه. جواب نقضی، جواب حلی که میده این است که میفرماید ما میتونیم جلو خطای ادراکات عقلی رو بگیریم با کمک بدیهیات. با کمک بدیهیات میتونیم جلو خطای عقلی رو بگیریم. با کمک ادراک عقلی جلو خطای حسی رو بگیریم. یعنی با قدرت عقل میتونیم بفهمیم که مثلا این چوب داخل آب شکسته است یا نیست. درسته من چوب داخل آب رو شکسته میبینم، اما عقل به من کمک میکنه که این چوبو که از آب آوردم بیرون دیدم شکسته نیست، لمسش کردم دیدم شکسته نیست، با تجزیه و تحلیل و مقایسه که به وسیله عقل صورت میگیرم، چون ادراک حسی کار نمیتونه مقایسه انجام بده. عقل میفهمه که نه خطا نیست. مثلا من الان شما رو دارم در جلو خودم میبینم. اگر گفت کسی بگید که از کجا افراد اینجا هستن، چون خطا میکنی، نه واقعیتی نداره، این خطای ذهن، ذهن شما یه آدم هایی داره میسازه. خب عقل میگه شما سمت چپ نگاه میکنی، سمت راست نگاه میکنی، پشت سرت نگاه میکنی، این آدم ها رو نمیبینی. اگر این ساخته ذهن منه، خب هر طرف که نگاه میکنم باید این تصویر باشه. معلومه این ساخته ذهن من نیست، یه واقعیتی در خارج است و انعکاس ذهنی است. این تحلیل عقلی ها، یعنی با کمک تحلیل عقلی میشه خطای حسی رو جلوشو گرفت. بله، حالا یه وقت کسی میگه آقا من نمیتونم به یقین 100% کذا برسم، 80% میرسیم. یه وقت یقین 100% میرسیم، یه وقت 80%، 90% میرسیم، ولی برای از مرز شکاکیت خارج میشی. پس بنابراین شناخت صادق ممکن است، وجود خطاهای ادراکات حسی و عقلی که فی الجمله وجود دارن نافی امکان شناخت نیست. هم جواب نقضی داشت هم جواب حلی. فکر کنم دیگه مطلب خاصی نیست. حالا دوستان عرض کنم خدمتتون، حالا البته اینجا یه بحثای مثالای از بارکلی و دورگیاش اینا زدن که مطلب خاصی نیست، یه دوستان مطالعه می‌کنن. حالا اگر عرض کنم خدمتتون، چون جلسه بعد دیگه وارد اقسام معرفت بشیم، اینو بعد نیست توجه داشته باشیم. ببینید معرفت رو معمولا تعریف میکنن تو بحثه معرفت شناسی، معرفت یعنی مطلق آگاهی، ولی یه قسمی از معرفت که خیلی تو معرفت شناسی حیاتی است، معرفت به معنی صادق، ببخشید باور صادق موجه،
این قسم از معرفت و معرفت شناسی خیلی حیاتیه. یعنی بتونیم این معرفت رو اثبات کنیم، معرفت شناسی به هدف خودش رسیده. باور یعنی تصدیق. حالا تصدیق یه وقت یقینیه، یه وقت ظنیه، ظن غلبه‌ایه. صادق هم یعنی مطابقت با واقع. موجه هم یعنی مدلل، یعنی قابل اثبات باشه. اگر کسی انکار کرد تصدیق را، انکار باور در میشه شکار. اگر گفت نه میتونیم یقین پیدا کنیم ولی مدلل نیست، معیاری نداریم، یعنی معیاری برای اثبات یقین نداریم، اینو بهش نرسیم دیگه.
اینو بهش میگه نسبیگر.
پس شکاک رکن اول معرفت رو که باور است انکار میکنه، نسبیگرا رکن سوم معرفت رو انکار میکنه. در یونان باستان هم شکاکان بودن هم نسبیگرایان. اخیراً یه گروهی پیدا شده به نام پلورالیسم معرفتی که رکن دوم رو انکار میکنه. حالا دیگه اینو کار نداری، ولی شکا کسی است که رکن اول رو انکار میکنه، نسبیگرا کسی است که رکن سوم رو انکار میکنه. در واقع شکاک میگه یقین یا ظن قریب به یقین حاصل نمیشود، اما نسبیگرا میگه نه من یقین دارم، اون معیاری ندارم که بگم این درسته. میشه جلسه بعد بحث اقسام میشه. اگه دوستان سوالی تکمیل مطلبی داره میتونست. ما البته خوبه دیگه دوستان اگر آمادگی داشته باشن یه آزمونه از دست ده درس اول هم داشته باشیم، بعد نیست یک هر حال مروری بشه. خب بزنی لالا بحث پدیدارشناسی چندین معنا داره. یک معناش این است که معتقد است هیچ موقع ما به واقع نمیرسیم، نمودی و نموداری از واقع را ما میابیم، فنومنها در اختیار ما هست نه نومنها، لذا هیچ موقع شناخت ما مطابق با واقع نیست. یک به تعبیر یک شبهی از واقع رو ما میابیم. این فنومنولوژی معرفت شناسیه. اما یه وقت فنومنولوژی گفته میشه و مقصود این نیست، بلکه مقصود این است که ما هر موقع به یه پدیده میرسیم، یه پدیده یه وقت به عوامل اون پدیده میپردازیم، عواملش رو میشناسیم، یه وقت به لوازم اون پدیده میپردازیم و لوازمش رو میشناسیم، یه وقت به خود پدیده میپردازیم، خود پدیده رو اپوخه می کنیم، یعنی بین هلاله قرار میدیم و خودش رو بحث می کنیم. فنومنولوژی باید به همین معناست، یعنی کار به علل و لوازمش نداریم، خودش رو می خواهیم بشناسیم. توجه داریم، اینم یه اصطلاحه. در این صورت فنومنولوژی میشه یه روش که هوسر اینو مطرح می کنه، یه روش پژوهش هست. توجه داریم، ولی اون معنای اولی نه، میشه یک مکتبی از مکاتب معرفت شناسی. اون روح مطلقی که ایشون میگه، اینایی که هگل رو الهی میدونن میگن این روح مطلق منظور خداست.
اون که مولانا میگه نه کل طبیعت، میگه کل طبیعت یک، یعنی در واقع ذهن و عین در کل عالم یکی است.
یعنی چیزی که میگه واقعیت وجود نداره، این نه
همچون واقعیت نمیتونه. نه ببینید اصلا این توی این فضا حرف نمیزنه. وقتی میگه واقعیتی نیست ذهن من است، یعنی گویا ذهن رو از واقعیت جدا کردی. نه اصلا ایشو واقعیت و ذهن رو یکی میگیره.
یعنی
اینکه اینایی که هستن اینا رو ذهن من داخته، نه اصلا اینا با ذهن من همش یکیه، دوتا نیست. یعنی وجود تقسیم بشه و به ذهنی و خارجی رو قبول نداره.
اینا ذهن من
هم و ذهن من اینا هستن، لذا ایدئالیست بهش میگن. چرا؟ اصلا میگه ذهن و این یکیست.
ذهن ما
انسان ها؟ نه ذهن ما انسان ها، ذهن همه، ذهن خود، یعنی ذهن به تعبیر دیگر. ببینید ذهن روح مطلق که خود خدا باشد به تعبیر الهیون، خدا ذهنش چطور؟ فلسفه مشای ما میگن، میگن خدا در آفرینش عالم فاعل بالعنایه است، یعنی ادراکش عین خلق واقعه. توجه دارید؟ هگل میگه ادراک خدا، ذهن خدا عین همون واقعیت خارجی است. توجه دارید؟ اینا دو تا نیستن. ذهن روح مطلق رو ایشون میگه کل واقعه، اما ما در ذهن خودمون با واقع خودمون عین همه، یعنی ذهن من با واقع پیرامون من عین همه، اما در خداوند ذهن خدا یعنی ذهن روح مطلق با کل هستی عین همه. اگر خواستید در اینجا مطالعه کنید، یه کتابی آقای استیش داره، والتر استیش، به نام فلسفه هگل، آقای حمید عنایت ترجمه کرده، اونجا خود خوب توضیح داده، تبیین کرده بحث. البته از کردم برای فیلسوفان آلمانی مثل هگل یه مقدار پیچیده نویسن، توجه دارید؟ این که بحثاشون خیلی واضح، مثلا ببینید شاگردانشون عده هگل و ملحد یا عده موحد به خاطر سخت نویسی و ابهام گویایی که در بحثاشون هست. یعنی در واقع هم من دیالکتیکیه، منطقی که ایشون میگه دیالکتیکیه، تز و آنتیتز و سنتز.
یعنی چون مفهوم ذهنیه،
نه ذهن و عین یه چیز دیگه، اینجا از کردم تز و آنتیتز و سنتز، منطق دیالکتیکی، تز و آنتیتز و سنتز. آره حالا ایشون منافات میدونه، ایشون میگه دیگه ما منطق و منطق دیالکتیکی، تز آنتیتز و سنتز، با این منطق هستی شناسی میکنم، با این منطق هم معرفت شناسی میکنم. یعنی فلسفه رو تو این کتاب به معنی متافیزیک گرفته. بله. از این جهت که لا مشاهد فلسطلا، فلسفه رو میتونی معنی مختلف، ولی فعلا تو این کتاب فلسفه رو به معنی متافیزیک گرفته. من فلسفه در این کتاب رو میتونم به این معنی گرفتن. چرا اشکال در میگرده؟ اگر فلسفه در این کتاب متافیزیک باشد، خب بعضی بحثای متافیزیک اقسام علت فاعلی هست یا نیست؟ اقسام علت فاعلی وجود به ما وجوده یا وجود به ما هو علت فاعلی است؟ اشکال در میگرده. صلی الله علیه و آله.